آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود کشته شدن دست کم 304 تن در جریان اعتراض‌های آبان ماه ایران را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو به تهدیدات یک فرمانده سپاه پاسداران علیه اسرائیل واکنش نشان داد. آلودگی هوا مدارس را در چند استان کشور تعطیل کرد. عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران از سوی نیروهای امنیتی دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان کشته شدند. آمار پیشین این نهاد مدافع حقوق بشر دست کم 208 کشته بود. عفو بین الملل همچنین میگوید هزاران تن از جمله کودکان 15 سال بازداشت شدند و در فقدان اطلاع رسانی خطر شکنجه بازداشت شدگان را تهدید میکند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده است. با گذشت یک ماه از اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی که پس از افزایش قیمت بنزین شروع شد، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را منتشر نکردند. بر اساس برآوردهای رادیو فردا، دست کم 8000 تن در اعتراض‌ها بازداشت شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه به سخنان یک فرمانده سپاه پاسداران در مورد امکان حمله به اسرائیل از خاک لبنان واکنش نشان داد. آقای نتانیاهو حزب الله را بازوی ایران در لبنان خواند و تهدید کرد اگر حزب الله به اسرائیل حمله کند، این سازمان و کشور لبنان هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی 18 آذر گفته بود که اگر اسرائیل به گفته او مرتکب کوچکترین خطایی شود، از همان لبنان تل آویو را با خاک یکسان میکنیم. این سخنان با واکنش تند وزیر دفاع لبنان مواجه شد. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نیز گفت اظهارات مرتضی قربانی تحریف شده و او آنگونه که اعلام شده مشاور فرمانده کل سپاه نیست. مدارس اکثر شهرهای استان تهران و چند استان دیگر ایران از روز یک شنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شدند. مقام‌های استانداری تهران گفتند که دانشگاه‌های تهران نیز در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. همچنین مدارس چندین شهر در استان‌های آذربایجان غربی و بوشهر در روز دوشنبه تعطیل شدند. روز یک شنبه مدارس شهر قم به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شده بود. طبق گزارش سازمان اورژانس ایران طی 24 ساعت منتهی به روز یکشنبه بیش از 1500 تن به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس مراجعه کردند. اکثر این بیماران مقیم استان‌های تهران، اصفهان، البرز و مرکزی بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد در صورت تحریم کشورش از سوی ایالات متحده ممکن است دسترسی نیروهای آمریکایی را به پایگاه هوایی اینجرلیک قطع کند.
kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız.
اگر نیاز باشد اینجرلیک را می‌بندیم. اگر لازم باشد پایگاه راداری کورجیک را نیز خواهیم بست. اگر تحریم‌ها اجرایی شوند پاسخ متقابل را بر مبنای قواعد مقابله به مثل خواهیم داد.
یک چرچوسینده gereken cevabı veririz.
پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه قرار دارد و میزبان 5000 عضو نیروی هوایی آمریکا است. هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه نیز در مورد احتمال وضع تحریم علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه هشدار داده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز سخنرانی جواد ظریف در روز دوم نشست دوحه، تمرکز مسئول سیاست خارجی ایران روی تنش‌زدایی با کشورهای منطقه. معمای کیک‌های آلوده به قرص در ایران، وزیر بهداشت میگوید موضوع امنیتی است. و خشونت کم سابقه در اعتراضات لبنان، بیش از 50 معترض و 20 نیروی امنیتی زخمی شدند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در دومین روز نشست دوحه، وزیر خارجه ایران بار دیگر بر طرح صلح هرمز و لزوم تنش‌زدایی و دوری از رقابت تسلیحاتی تاکید کرد. محمد جواد ظریف ضمن اشاره به اینکه رئیس جمهوری ایران ایده طرح صلح را با رهبران 7 کشور منطقه خلیج فارس مطرح کرده، گفت همه همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای باید زیر چتر سازمان ملل متحد شکل بگیرد. آقای ظریف در سخنانش به موضوعات حساسی مثل تحریم‌های آمریکا و یا بحران یمن نپرداخت و به نظر می‌رسید عمدتاً روی کاستن تنش با همسایگان و به خصوص عربستان سعودی تمرکز کرده. آیا این موضوع تبدیل به سیاست راهبردی ایران شده؟ آیا تهران میتواند از این رهگذر از فشارهای واشنگتن بکاهد؟ بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
ما همه باید طرز فکرمان را تغییر دهیم. همه باید رویکردمان را تغییر دهیم. همه باید نوع نگاهمان را تغییر دهیم. فقط یک کشور در منطقه تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد.
آقای ظریف با این جمله‌ها سخنرانی‌اش را به پایان رساند، در حالی که در طول سخنرانی به طور دائم به خرید اسلحه توسط رقیب‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حتی تحریم قطر از سوی عربستان سعودی و دخالت در جنگ یمن اشاره کرد، اما کوچکترین اشاره‌ای به نقش ایران در بحران‌های منطقه‌ای نداشت. در عوض از طرح صلح هرمز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت کرد.
We in Iran very much like our friends in Qatar.
ما نیازمند یک تغییر اساسی در پارادایم حاکم بر منطقه مان از طریق اصلاح شناخت‌ها و توجه به لزوم ایجاد همکاری و امنیت منطقه‌ای تحت لوای سازمان ملل هستیم. این البته نکته جدیدی نیست، زیرا ما این طرح را از سال 1985 پیشنهاد داده بودیم. پیشنهاد اخیر ایران که امسال توسط رئیس جمهور روحانی تحت عنوان پویش صلح هرمز یا اختصاراً هوپ ارائه شد، در راستای تعهد درازمدت ما در ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای جامع برای تعامل سازنده است.
اینکه ایران طرح صلح منطقه‌ای را از سال 1985 میلادی، یعنی میانه جنگ ایران و عراق، ارائه داده، می‌تواند شک و شبهه را برای پذیرش آن بیشتر کند، چرا که همان سالها ایران شعار جنگ جنگ تا پیروزی میداد و دو سال بعد قطعنامه 598 سازمان ملل برای پایان جنگ صادر شد که ایران یک سال از پذیرش آن سر باز زد. حالا آقای ظریف میگوید این طرح را حسن روحانی به 7 کشور منطقه فرستاده است، یعنی به عربستان و بحرین هم ارائه شده، کشورهایی که در بالاترین سطح تنش با ایران هستند.
We propose adherence.
ما پیشنهاد می‌کنیم به تمامی اصول مشترک همچون گفتگو و احترام متقابل بر پایه مساوات و برابری، احترام به حاکمیت یکدیگر، عدم تهدید یا استفاده از زور و نیز عدم تخاصم و عدم دخالت در امور داخلی یا خارجی یکدیگر پایبند باشیم.
آقای ظریف میگوید ناامنی درست مثل تغییرات اقلیمی است، مرز نمیشناسد و از کشوری به کشور دیگر سرایت میکند. طنز ماجرا اینجاست که به نظر نمیرسد مقامهای ایران درباره تغییرات اقلیمی چندان مسئولانه رفتار کنند، چرا که رئیس جمهوری کشور چندین بار گفته لزومی نمیبیند ایران همه قوانین بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را رعایت کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
افشین شاهی، استاد روابط بین المللی دانشگاه برادفورد بریتانیا، همراه ماست. آقای شاهی، آقای ظریف در سخنانش به تشریع طرح پیشنهادی ایران برای کاهش تنش در خلیج فارس پرداخت. آیا میشه نتیجه گرفت که تنش‌زدایی با همسایگان جنوبی و به خصوص عربستان تبدیل به سیاست راهبردی ایران شده؟
اگر که ما به صحبت‌های مقامات عالی‌رتبه ایرانی در چند ماه گذشته اشاره بکنیم و توجه بکنیم، می‌بینیم که به نظر میاد این تبدیل شده به یکی از اولویت‌های اصلی دولت. فراموش نکنیم که حتی در مجمع عمومی سازمان ملل هم آقای روحانی صریحاً اعلام کردند که از طریق عمران خان پیام‌های از طرف دولت عربستان سعودی دریافت کردند و ایشون استقبال کردند از این پیام‌ها و گفتند که آمادگی مذاکرات احتمالی رو با همسایه جنوبی خودشون دارن. بعد از مجمع عمومی سازمان ملل هم دیدیم که مرتب یا توسط شخص آقای ظریف یا مقام‌های عالی‌رتبه دیگه وزارت امور خارجه یا شخص آقای روحانی در مورد طرح تنش‌زدایی در آب‌های خلیج فارس صحبت شد. خب این به نظر میاد که تبدیل شد یک مسئله کلیدی، اما در عین حال بعضی از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده در روزهای گذشته هشدار دادن که به نظر میاد که این فشارهای روزافزون روی جمهوری اسلامی شرایطی رو به وجود آورده که بخواد جمهوری اسلامی دست به سیاستهایی بزنه که بتونه شرایط منطقه رو پرالتهاب‌تر بکنه. مثلا اخیراً یکی از مقامات وزارت دفاع گفته که جمهوری اسلامی و نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق دارن خطوط قرمز رو به خطوط قرمز نزدیک‌تر میشن و فشارهای خودشون رو روی پایگاه‌های ایالات متحده در عراق بیشتر می‌کنن. پس بنابراین به نظر من یک ابهامی در این شرایط وجود داره. به شکل گفتمانیش می‌بینیم که مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی طرف تنش‌زدایی می‌زنن، اما در این حال بعضی از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده خصوصا در روزهای گذشته از بعضی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه ابراز نگرانی کردن.
آقای شایعه، به سخنان مقامات آمریکایی اشاره کردین و بر فشارهای اونها بر ایران. در اجلاس دوحه برخی از کشورهای همسایه و حتی غیر همسایه منتقد تحریم‌های آمریکا بودند. آیا این انتقادها ناشی از یک سیاست هماهنگ برای کاستن از تنش بین ایران و آمریکا است، یا واقعاً هر کدوم از این کشورها دارن دغدغه‌های داخلی خودشون رو مطرح می‌کنن؟
اگر که ما به سیاست‌های اروپا نگاه بکنیم، به نظر میاد که هماهنگی‌های بین بازیگرهای اروپایی حداقل در یک سال گذشته وجود داشته، خصوصا نسبت به انتقاداتی که این بازیگران نسبت به تحریم‌های ایالات متحده وارد کردن. اما این اولین باری نیست که کشورهایی مثل ترکیه یا مالزی در مورد این گونه سیاست‌های ایالات متحده ابراز عقیده کردن و ابراز نظر کردن یا به شکل مستقیم و غیر مستقیم نسبت به این سیاست ها موضع انتقادی نشون دادن. به نظر من هیچ گونه ادله در دسترس نیست که نشون بده واقعا یک سیاست هماهنگی مثلا بین کشور ترکیه و مالزی وجود داره.
بله.
این کشورها مراودات نزدیک اقتصادی با ایران داشتن و طبیعتا این تحریم ها روی وضعیت و ارتباطات اقتصادی این کشورها روی ایران تاثیر گذاشت. ما فکر می‌کنم این انتقادات ناشی از این دغدغه‌های داخلی اقتصادی این کشورها است.
افشین شاهی بود، استاد روابط بین‌الملل. امروز شدت آلودگی هوا مدارس تهران، تبریز، بوشهر و چند شهر دیگر را در ایران به تعطیلی کشاند. موضوع آلودگی هوا در شبکه‌های اجتماعی هم با صفحه‌های سیاهی داشته که هومن عسکری به اونها می‌پرزه. هومن، گویا دانشگاه تهران هم امروز تعطیله.
بله، دانشگاه تهران هم تعطیل شده. علاوه بر تهران، چند شهر دیگر هم گویا دستخوش آلودگی هواست. کاربران تصاویری را از شهرهاشون فرستادن از اونچه که آلودگی هواست اشاره کردند و در تهران به خصوص این ماجرا مثل که خیلی شدت داشته. مهدی نوشته که آلودگی هوا یک بخشش مربوط به سلامتیه، بخش مهمترش اثر روانیش هست که تو میبینی که در این جایی که داری زندگی میکنی حتی نفس هم نمیتونی بکشی. و علیرضا نوشته که اشاره کرده به اون سورپرایز محمد جواد آذری جهرومی که پهپاد ماجرای پهپاد که دو روز پیش در موردش صحبت کردیم. نوشته که خودمان را زدیم به نفهمی، گفتند پهپاد پست ساختیم، یکی از دلایلش کاهش آلودگی هواست. لال شدیم، گفتند بنزین را گران کردیم، یکی از دلایلش کمک به کاهش آلودگی هواست و باز هم لال شدیم.
من البته این بحث آلودگی هوا هر ساله تو فصل زمستون خیلی شدت بیشتری میگیره به خاطر همون جریان وارونگی هوا.
البته رویا ماجرای شدتش اینجا مطرح هست و گستردگیش و اینکه شامل چه گروهایی میشه، چه گروهایی رو تحت تاثیر قرار میده، که اون بیشتر بحث تخصصی هست
و در حقیقت دامن شهرهای بیشتری گویا گرفته.
بله بله، و همین ماجرا باعث شده که شماری از کاربران با دیده تردید به این ماجرا نگاه کنند و بگن، مثلا از جمله کاربری نوشته که این آلودگی هوا اینقدر شدید و گسترده است که دقیقاً عین دوران محمود احمدی نژادی که مال بنزین ماشین هاست. اشاره داره به اون بنزین پتروشیمی که حدود سال 89 تا 90 آره که میگفتن ماشین های تولید داخلی که بنزین تولید داخل کشور، بنزین پتروشیمی وقتی که میسوزه آلودگی هوایی خیلی زیادی تولید میکنه. کاربر دیگری نوشته که همونطور که توی این سالها آلودگی هوا رو پذیرفتیم، دیگه باید بوی نامطبوع تهران رو هم تحمل کنیم. و کاربر دیگری نوشته که به طنز، اگه مندلیف الان زنده بود توی این هوای تهران یه سری عنصر جدید رو هم کشف میکرد. و در نهایت کاربری اشاره کرده به این شعر معروف که جای مردان سیاست بنشانید درخت که هوا تازه شد.
مرسی همان که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی. اما چند روزی از انتشار خبر کشف قرص‌های گوناگون در دل انواع کیک‌ها و بیسکویت‌های بسته‌بندی شده ایرانی می‌گذرد. موضوعی که تاکنون دست کم 6 استان ایران رو درگیر کرده و تعدادی کودک و دانش آموز رو هم راهی بیمارستان کرده. گذشته از اینکه انگیزه عامل یا عاملان این اقدام چه بوده، موضوع دیگری که توجه بسیاری رو به خود جلب کرده، شیوه برخورد مسئولان ایران با آن بود. از تکذیب کامل کشف قرص در کیک ها تا اعلام و سپس تکذیب شناسایی و بازداشت عاملان و در نهایت امنیتی خواندن پرونده. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
نم یک کیک که توش قرص بوده.
یه قرص ترامادول داخلش هست.
وجود خوراکی های آلوده به قرص در برخی شهرهای ایران که از هفته پیش خبرساز شد، حالا تبدیل به یک موضوع امنیتی شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت دیروز یک شنبه گفته است موارد جاسازی قرص در کیک ها بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی بوده و حوزه های امنیتی و اطلاعاتی در حال پیگیری این موضوع هستند. این تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وجود قرص‌های مختلفی را داخل کیک‌های نشان می‌دهد که بسیاری از آنها به دست دانش آموزان شهرهای مختلف ایران رسیده. وزارت بهداشت می‌گوید هیچ مورد مسمومیت ناشی از این قرص‌ها شناسایی نشده.
تا الان چندین کارتون صدتایی از محصولات مختلف مربوط به شرکت‌های مختلف تولیدی فراهم کردیم و باز کردیم محصولای پلم رو، ولی به هیچ عنوان حتی یک عدد قرص یا کپسول در این محصول‌ها دیده نشد.
در طول مدتی که از انتشار این خبر می‌گذرد، مسئولان مختلف ایران موضع‌گیری‌های متفاوتی داشتند که عمدتاً در کوتاه زمانی تکذیب شدند.
امکان این که در اون حرارت پخت،
ابتدا وجود قرص در کیک ها تکذیب شد، سپس اعلام کردند این قرص ها در زمان تولید به کیک ها و مواد غذایی اضافه نشدند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت که ابتدا وجود قرص در کیک ها را شایع خوانده بود، حالا میگوید این موضوع با هدف تخریب تولید ملی است.
یکی از دانش آموزان یکی از
توزیع کیک های آلوده به قرص که بیشتر کودکان را تهدید میکند، تبدیل به موزلی اسرارآمیز شده. آموزش و پرورش در تلاش برای رفع نگرانی خانواده ها به بوفه های مدارس اعلام کرده که خوراکی ها را تنها از فروشگاه‌های دولتی تهیه کنند. در بسیاری از مدارس هم به دانش آموزان توصیه شده اصلا کیک نخرند. راهکاری که بدون توصیه آموزش و پرورش هم خانواده‌ها چاره‌ای جز آن نخواهند داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
میزبان حسین قاضیان هستیم، جامعه شناس. آقای قاضیان، چه چیزی باعث میشه که فرد یا گروهی با هر هدف و انگیزه‌ای دست به اقدامی می‌زنه که قربانی مستقیمش کودکان هستند؟
هنوز اطلاعات دقیقی نداریم حقیقتش، یعنی نمیدونیم کدوم فرد یا کدوم گروه بوده و بنابراین انگیزه شون ناپیداست. گفتن که تحقیق میکنن و احتمالا مثل بسیار از چیزهای دیگه این تحقیقات هیچ وقت یا به سرانجام نمیرسه یا من و شما ازش مطلع نمیشیم، بنابراین احتمالا در ابهام مثل بسیاری از چیزهای دیگه میمونه و ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده و به این ترتیب از انگیزه ها هم بی خبر خواهیم موند احتمالا.
البته اعلام کردن که این موضوع موضوع امنیتی هستش و در حال بررسی. آقای قاضیان، موارد مشابهی در کشورهای دیگه هم بوده، مثل توت فرنگی های سوزندار در استرالیا که بعد اعلام شد مجرم این کار رو برای انتقام انجام داده. آیا میشه این مورد ایران رو با موارد مشابه دیگه در کشورهای دیگه مقایسه کرد؟
این مورد رو همونطوری که گفتم هنوز اطلاعات دقیقی نداریم، ولی اگر بر مبنای مختصر اطلاعاتی که از واقعیت داریم بخوایم حرف بزنیم، با توجه به گستردگی جغرافیایی این اتفاق که شرق و غرب و شمال و جنوب رو در بر گرفته و به علاوه جاهایی پیدا شده که از مرکز تولید هم خیلی فاصله داره، یعنی اولین باری که پیدا شده در مراکز تولید نبوده، باید حدس زد که احتمالاً یک اقدام سازمان یافته باشه، فقط یک حدس البته، و اگر اینطور باشه با توجه به گستردگیش نمیتونه اقدامی فردی باشه، اقدامیست احتمالاً سازمان یافته که افراد متعددی در مناطق مختلف دست به این کار زده باشن. این دو تا تئوری به توطئه براش میشه آورد. تئوری توطئه اول اینکه یک دستی برای به اصطلاح از بین بردن اعتماد به حکومت و امنیت بوده در کار که ممکنه عامل خارجی باشه، یا عاملا ممکنه این تئوری توطئه باشه که اصلا خود حکومت این کار رو میکنه برای اینکه موضوع رو مثلا از واقعیت‌های مربوط به کشتار آبان منحرف کنه و مسئله دیگری در میون بیاره. این هر دو تئوری توطئه فعلا مطرحه، ولی واقعا ما هیچ گونه شاهد مستقل مستقیمی نداریم برای اینکه بدونیم که کدوم که از این تئوری‌ها با واقعیت بیشتر انطباق داره. بنابراین باید منتظر بود تا اطلاعات بیشتری باشه اگر چنین اطلاعاتی منتشر بشه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در لبنان باعث شده فعالان برای برگزاری تظاهراتی علیه خشونت نیروهای امنیتی فراخوان صادر کنند. این در حالی است که تاکنون گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
خشونت در بیروت پایتخت لبنان. درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در میدان شهدا و اطرافش. میدان منتهی به برخی نهادهای مهم حکومتی از جمله دفتر نخست وزیری و پارلمان. نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی شلیک کردند. ده ها تن از معترضان زخمی و شماری هم بازداشت شدند. سازمان امنیت داخلی لبنان هم از زخمی شدن بیش از 20 تن از نیروهایش خبر داد. تحولاتی همزمان با عدم موفقیت در دستیابی به توافقی برای تشکیل دولت، پس از آنکه سعد حریری در نتیجه اعتراضات از نخست وزیری استعفا کرد. اکنون میشل اون رئیس جمهوری لبنان که خواستار تشکیل دولتی با حضور همه گروه هاست، نتوانسته به گزینه ای مورد توافق همه برای ریاست دولت برسد. سعد حریری هم از پذیرش مسئولیت تشکیل دولت جدید امتناع می کند. دیگر گزینه های مطرح هم نتوانستند حمایت لازم را به دست آورند. گره های کوری که هر روز به بحران سیاسی لبنان بیش از پیش دامن می زند، به ویژه در سایه امتناع جامعه جهانی از کمک اقتصادی به لبنان در سایه نبود دولت، وضعیتی که نارضایتی ها را تشدید می کند. نارضایتی های ناشی از شرایط بد اقتصادی و معیشتی که بیش از دو ماه پیش به آغاز اعتراض ها منجر شد و معترضان خواستار کنار رفتن همه احزاب و شخصیت های حاکم شدند. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می کنند. و حالا فراخوان‌ها برای ادامه اعتراض‌ها به ویژه پس از خشونت‌های اخیر بالا گرفته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان تهران غرق در دود جدولی رو منتشر کرده که نشون میده بسیار از مناطق شهر تهران روز گذشته وضعیت آلودگیشون در مرحله هشدار بوده، از ناسالم هم عبور کرده. ناسالم برای همه گروه ها هست، در واقع همه گروه های مختلف سنی و سلامت به لحاظ سلامتی. تاکید کرده که آلودگی هوا فقط در تهران به این بحران رو به تشدید آلودگی دچار نشده، بلکه اصفهان، کرج، تبریز، مشهد، سنندج، قم، عراق هم وضعیت مشابهی داره. بسیاری از دیگر شهرهای ایران هم در وضعیت مشابهی هستن. روز گذشته، روز یکشنبه، مدارس در تهران، در عراق، قم و چند شهر دیگر تعطیل شده بود. حالا این روزنامه نوشته که آلودگی هوا باعث شده که روز دوشنبه دانشگاه‌های استان تهران هم از جمله دانشگاه تهران تعطیل اعلام بشن. همزمان این روزنامه نوشته که ماجرای آنفولانزا و کیکای آلوده هم از بحران‌هایی است که این روزها آشکار شده. 96 تن دست کم جان خودشون رو به اثر آنفولانزا در شهرهای مختلف ایران از دست دادن. موضوع کیکای آلوده به قرص هم که به نوشته این روزنامه از قول وزیر بهداشت گفته که جاسازی قرص در کیکا امنیتی هست، باز نکرده و توضیح بیشتری در این زمینه نداده. روزنامه جهان صنعت با تیتر خفگی نوشته که تهران در اسارت آلودگی هوا و بوی نامطبوع هست، هیچ برنامه‌ای هم برای رفع آلودگی در طی دو دهه گذشته به اجرا گذاشته نشده. به نوشته این روزنامه ماجرای بوی نامطبوع هم که 2 سال هست در جریان و تاکنون حتی منشأش هم به نوشته این روزنامه اعلام نشده. روزنامه سیاست روز نوشته که راهکار نهادهای مختلف دولتی و حکومتی در قبال این بحران‌های مثل آلودگی هوا تعطیلی هست. تیترش هم همش تعطیلیه و نوشته که مقام‌های مسئول فقط میگن که باد بیاد یا باران بیاد یا به طور طبیعی مشکلات رفع بشه، راهکاری عملی و اجرایی ندارن برای مقابله با این بحران‌ها. روزنامه جوان با تیتر شهرآلود عکسی از تهران رو چاپ کرده، نوشته که تنها چیزی که در به نوشته خود این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران هست، نوشته دولت و شهرداری تنها عدالتی رو که اجرا کردن و عملا قابل لمس هست همین موضوع آلودگی هوا و بوی نامطبوع هست که در تهران همه به یکسان از اون استفاده میکنن، یعنی در واقع به نوشته این روزنامه همه شامل حال همه شده. اما روزنامه آفتاب یزد نوشته که نهادهای مختلف بودجه میگیرن و در عمل غیر پاسخگو هستن و هیچ راهکار عملی برای این موضوع ندارن. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز در صفحه خودش به هیچ کدوم از این بحران ها اشاره‌ای نداشته. اما روزنامه مستقل در صفحه اصلی خودش خبر از بازداشت محمد کیانوش راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از امضا کنندگان نامه 77 نفر خبر داده. این نامه رو شما 77 اصلاح طلب امضا کردن در جریان اعتراضات و خواستار معرفی و محاکمه عاملان شلیک به سوی مردم و کشته شدن مردم شدن. روزنامه کیهان نوشته که حالا 777 استاد بسیجی پاسخ دادن به این نامه و گفتن که به دامان حکومت برگردین و اون راهی که شما میدین راه گروه‌های سیاسی مسئله دار هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. امانم.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
درود. با خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیزا غفوری هستم. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود کشته شدن دست کم 304 تن در اعتراضات آبان ماه ایران را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو به تهدیدات یک فرمانده سپاه پاسداران علیه اسرائیل واکنش نشان داد. آلودگی هوا مدارس را در چند استان کشور تعطیل کرد. عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراضهای اخیر ایران از سوی نیروهای امنیتی دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان ماه کشته شدند. آمار پیشین این نهاد مدافع حقوق بشر دست کم 208 کشته بود. عفو بین الملل همچنین میگوید هزاران تن از جمله کودکان 15 ساله بازداشت شدند و در فقدان اطلاع رسانی خطر شکنجه بازداشت شدگان را تهدید میکند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده است. با گذشت یک ماه از اعتراضهای گسترده ضد حکومتی که پس از افزایش قیمت بنزین شروع شد، مقام های جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را منتشر نکردند. بر اساس برآوردهای رادیو فردا دست کم 8000 نفر در اعتراضها بازداشت شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به سخنان یک فرمانده سپاه پاسداران در مورد امکان حمله به اسرائیل از خاک لبنان واکنش نشان داد. آقای نتانیاهو حزب الله را بازوی ایران در لبنان خواند و تهدید کرد اگر حزب الله به اسرائیل حمله کند، این سازمان و کشور لبنان هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی 18 آذر گفته بود که اگر اسرائیل به گفته او مرتکب کوچکترین خطایی شود، از همان لبنان تل آویو را با خاک یکسان می‌کنیم. این سخنان با واکنش تند وزیر دفاع لبنان مواجه شد. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نیز گفت اظهارات مرتضی قربانی تحریف شده و او آنگونه که اعلام شده مشاور فرمانده کل سپاه نیست. مدارس اکثر شهرهای استان تهران و چند استان دیگر ایران از روز یکشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شدند. مقام‌های استانداری تهران گفتند که دانشگاه‌های تهران نیز در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. همچنین مدارس چندین شهر در استان‌های آذربایجان شرقی و بوشهر در روز دوشنبه تعطیل شدند. روز یکشنبه مدارس شهر قم به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شده بود. طبق گزارش سازمان اورژانس ایران، طی 24 ساعت منتهی به روز یکشنبه بیش از 1500 تن به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس مراجعه کردند. اکثر این بیماران مقیم استان‌های تهران، اصفهان، البرز و مرکزی بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که در صورت تحریم کشورش از سوی ایالات متحده ممکن است دسترسی نیروهای آمریکایی را به پایگاه هوایی اینجرلیک قطع کند.
اگر نیاز باشد اینجرلیک را می‌بندیم. اگر لازم باشد پایگاه راداری کورجیک را نیز خواهیم بست. اگر تحریم‌ها اجرایی شوند پاسخ متقابل را بر مبنای قواعد مقابله به مثل خواهیم داد.
پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه قرار دارد و میزبان 5000 عضو نیروی هوایی آمریکاست. هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه نیز در مورد احتمال وضع تحریم علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه هشدار داده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
صبحانه با خبر امروز. سخنرانی جواد ظریف در روز دوم نشست دوحه، تمرکز مسئول سیاست خارجی ایران روی تنش زدایی با کشورهای منطقه. معمای کیک های آلوده به قرص در ایران، وزیر بهداشت میگوید موضوع امنیتی است. و خشونت کم سابقه در اعتراضات لبنان، بیش از 50 معترض و 20 نیروی امنیتی زخمی شدند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در دومین روز نشست دوحه، وزیر خارجه ایران بار دیگر بر طرح صلح هرمز و لزوم تنش‌زدایی و دوری از رقابت تسلیحاتی تاکید کرد. محمد جواد ظریف ضمن اشاره به اینکه رئیس جمهوری ایران ایده طرح صلح را با رهبران 7 کشور منطقه خلیج فارس مطرح کرده، گفت همه همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای باید زیر چتر سازمان ملل متحد شکل بگیرد. آقای ظریف در سخنانش به موضوعات حساسی مثل تحریم‌های آمریکا و یا بحران یمن نپرداخت و به نظر می‌رسید عمدتاً روی کاستن تنش با همسایگان و به خصوص عربستان سعودی تمرکز کرده. آیا این موضوع تبدیل به سیاست راهبردی ایران شده؟ آیا تهران میتواند از این رهگذر از فشارهای واشنگتن بکاهد؟ بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
ما همه باید طرز فکرمان را تغییر دهیم. همه باید رویکردمان را تغییر دهیم. همه باید نوع نگاهمان را تغییر دهیم. فقط یک کشور در منطقه تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد.
آقای ظریف با این جمله‌ها سخنرانی‌اش را به پایان رساند، در حالی که در طول سخنرانی به طور دائم به خرید اسلحه توسط رقیب‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حتی تحریم قطر از سوی عربستان سعودی و دخالت در جنگ یمن اشاره کرد، اما کوچکترین اشاره‌ای به نقش ایران در بحران‌های منطقه‌ای نداشت. در عوض از طرح صلح هرمز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت کرد.
We in Iran very much like our friends in Qatar.
ما نیازمند یک تغییر اساسی در پارادایم حاکم بر منطقه‌مان از طریق اصلاح شناخت‌ها و توجه به لزوم ایجاد همکاری و امنیت منطقه‌ای تحت لوای سازمان ملل هستیم. این البته نکته جدیدی نیست، زیرا ما این طرح را از سال 1985 پیشنهاد داده بودیم. پیشنهاد اخیر ایران که امسال توسط رئیس جمهور روحانی تحت عنوان پویش صلح هرمز یا اختصاراً هوپ ارائه شد، در راستای تعهد درازمدت ما در ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای جامع برای تعامل سازنده است.
اینکه ایران طرح صلح منطقه‌ای را از سال 1985 میلادی، یعنی میانه جنگ ایران و عراق، ارائه داده میتواند شک و شبهه را برای پذیرش آن بیشتر کند، چرا که همان سالها ایران شعار جنگ جنگ تا پیروزی میداد و دو سال بعد قطعنامه 598 سازمان ملل برای پایان جنگ صادر شد که ایران یک سال از پذیرش آن سر باز زد. حالا آقای ظریف میگوید این طرح را حسن روحانی به 7 کشور منطقه فرستاده است، یعنی به عربستان و بحرین هم ارائه شده، کشورهایی که در بالاترین سطح تنش با ایران هستند.
We propose adherence to common principles.
ما پیشنهاد می‌کنیم به تمامی اصول مشترک همچون گفتگو و احترام متقابل بر پایه مساوات و برابری، احترام به حاکمیت یکدیگر، عدم تهدید یا استفاده از زور و نیز عدم تخاصم و عدم دخالت در امور داخلی یا خارجی یکدیگر پایبند باشیم.
Non-aggression and non-intervention in the internal or external affairs of one another.
آقای ظریف میگوید ناامنی درست مثل تغییرات اقلیمی است، مرز نمیشناسد و از کشوری به کشوری دیگر سرایت میکند. طنز ماجرا اینجاست که به نظر نمیرسد مقامهای ایران درباره تغییرات اقلیمی چندان مسئولانه رفتار کنند، چرا که رئیس جمهوری کشور چندین بار گفته لزومی نمیبیند ایران همه قوانین بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را رعایت کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
افشین شاهی، استاد روابط بین المللی دانشگاه برادفورد بریتانیا، همراه ماست. آقای شاهی، آقای ظریف در سخنانش به تشریح طرح پیشنهادی ایران برای کاهش تنش در خلیج فارس پرداخت. آیا میشه نتیجه گرفت که تنش‌زدایی با همسایگان جنوبی و به خصوص عربستان تبدیل به سیاست راهبردی ایران شده؟
اگر که ما به صحبت‌های مقامات عالی‌رتبه ایرانی در چند ماه گذشته اشاره بکنیم و توجه بکنیم، می‌بینیم که به نظر میاد این تبدیل شده به یکی از اولویت‌های اصلی دولت. فراموش نکنیم که حتی در مجمع عمومی سازمان ملل هم آقای روحانی صریحاً اعلام کردند که از طریق عمران خان پیام‌های از طرف دولت عربستان سعودی دریافت کردند و ایشون استقبال کردند از این پیام‌ها و گفتند که آمادگی مذاکرات احتمالی رو با همسایه جنوبی خودشون دارن. بعد از مجمع عمومی سازمان ملل هم دیدیم که مرتب یا توسط شخص آقای ظریف یا مقام‌های عالی‌رتبه دیگه وزارت امور خارجه یا شخص آقای روحانی در مورد طرح تنزدایی در آب‌های خلیج فارس صحبت شد. خب این به نظر میاد که تبدیل شد یک مسئله کلیدی، اما در عین حال بعضی از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده در روزهای گذشته هشدار دادن که به نظر میاد که این فشارهای روزافزون روی جمهوری اسلامی شرایطی رو به وجود آورده که بخواد جمهوری اسلامی دست به سیاستهایی بزنه که بتونه شرایط منطقه رو پر التهاب‌تر بکنه. مثلا اخیراً یکی از مقامات وزارت دفاع گفته که جمهوری اسلامی و نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق دارن خطوط قرمز رو به خطوط قرمز نزدیک‌تر میشن و فشارهای خودشون رو روی پایگاه‌های ایالات متحده در عراق بیشتر می‌کنن. پس بنابراین به نظر من یک ابهامی در این شرایط وجود داره. به شکل گفتمانیش می‌بینیم که مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی طرف تنش زدایی می‌زنن، اما در این حال بعضی از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده خصوصا در روزهای گذشته از بعضی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه ابراز نگرانی کردن.
آقای شایب، سخنان مقامات آمریکایی اشاره کردین و بر فشارهای اونها بر ایران. در اجلاس دوحه برخی از کشورهای همسایه و حتی غیر همسایه منتقد تحریم‌های آمریکا بودند. آیا این انتقادها ناشی از یک سیاست هماهنگ برای کاستن از تنش بین ایران و آمریکا است، یا واقعاً هر کدوم از این کشورها دارن دغدغه‌های داخلی خودشون رو مطرح می‌کنن؟
اگر که ما به سیاست‌های اروپا نگاه بکنیم، به نظر میاد که هماهنگی‌های بین بازیگرهای اروپایی حداقل در یک سال گذشته وجود داشته، خصوصا نسبت به انتقاداتی که این بازیگران نسبت به تحریم‌های ایالات متحده وارد کردن. اما این اولین باری نیست که کشورهای مثل ترکیه یا مالزی در مورد این گونه سیاست‌های ایالات متحده ابراز عقیده کردن و ابراز نظر کردن یا به شکل مستقیم و غیر مستقیم نسبت به این سیاست‌ها موضع انتقادی نشون دادن. به نظر من هیچ گونه ادله‌ای در دست که نشون بده واقعا یک سیاست هماهنگی مثلا بین کشور ترکیه و مالزی وجود داره.
بله.
این کشورها مراودات نزدیک اقتصادی با ایران داشتن و طبیعتا این تحریم‌ها روی وضعیت و ارتباطات اقتصادی این کشورها روی ایران تاثیر گذاشت. من فکر می‌کنم این انتقادات ناشی از این دغدغه‌های داخلی اقتصادی این کشورها است.
افشین شاهی بود، استاد روابط بین الملل. امروز شدت آلودگی هوا مدارس تهران، تبریز، بوشهر و چند شهر دیگر را در ایران به تعطیلی کشاند. موضوع آلودگی هوا در شبکه‌های اجتماعی هم با صفحه‌های سیاهی داشته که هومن عسکری به اونها می‌پرزه. هومن، گویا دانشگاه تهران هم امروز تعطیله.
بله، دانشگاه تهران هم تعطیل شده. علاوه بر تهران، چند شهر دیگر هم گویا دستخوش آلودگی هواست. کاربران تصاویر را از شهرهاشون فرستادن از اونچه که آلودگی هواست اشاره کردند و در تهران به خصوص این ماجرا مثل که خیلی شدت داشته. مهدی نوشته که آلودگی هوا یک بخشش مربوط به سلامتیه، بخش مهمترش اثر روانیش هست که تو میبینی که در این جایی که داری زندگی میکنی حتی نفس هم نمیتونی بکشی. و علیرضا نوشته که اشاره کرده به اون سورپرایز محمد جواد آذری جهرمی که ماجرای پهپاد که دو روز پیش در موردش صحبت کردیم. نوشته که خودمان را زدیم به نفهمی، گفتند پهپاد پست ساختیم، یکی از دلایلش کاهش آلودگی هواست. لال شدیم، گفتند بنزین رو گران کردیم، یکی از دلایلش کمک به کاهش آلودگی هواست و باز هم لال شدیم.
همان البته این بحث آلودگی هوا هر ساله تو فصل زمستون خیلی شدت بیشتری میگیره به خاطر همون جریان وارونگی هوا.
البته رویا، ماجرای شدتش اینجا مطرح هست و گستردگیش و اینکه شامل چه گروهایی میشه، چه گروهایی رو تحت تاثیر قرار میده، که اون بیشتر بحث تخصصی هست
و در حقیقت دامن شهرهای بیشتری گویا گرفته.
بله بله، و همین ماجرا باعث شده که شماری از کاربران با دیده تردید به این ماجرا نگاه کنند و بگن، مثلا از جمله کاربری نوشته که این آلودگی هوا اینقدر شدید و گسترده است که دقیقا این دوران محمود احمدی نژاده که مال بنزین ماشین هاست. اشاره داره به اون بنزین پتروشیمی که حدود سال 89 تا 91 آره که میگفتن ماشین های تولید داخل بنزین تولید داخل کشور، بنزین پتروشیمی، وقتی که میسوزه آلودگی هوایی خیلی زیادی تولید میکنه. کاربر دیگری نوشته که همونطور که توی این سالها آلودگی هوا رو پذیرفتیم، دیگه باید بوی نامطبوع تهران رو هم تحمل کنیم. و کاربر دیگری نوشته که به طنز، اگه مندلیف الان زنده بود توی این هوای تهران یه سری عنصر جدید رو هم کشف میکرد. و در نهایت کاربری اشاره کرده به این شعر معروف که جای مردان سیاست بنشانید درخت که هوا تازه شود.
مرسی هومن که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی. اما چند روزی از انتشار خبر کشف قرص‌های گوناگون در دل انواع کیک‌ها و بیسکویت‌های بسته‌بندی شده ایرانی می‌گذرد. موضوعی که تاکنون دست کم 6 استان ایران رو درگیر کرده و تعدادی کودک و دانش آموز رو هم راهی بیمارستان کرده. گذشته از اینکه انگیزه عامل یا عاملان این اقدام چه بوده، موضوع دیگری که توجه بسیاری رو به خود جلب کرده، شیوه برخورد مسئولان ایران با آن بود. از تکذیب کامل کشف قرص در کیک ها تا اعلام و سپس تکذیب شناسایی و بازداشت عاملان و در نهایت امنیتی خواندن پرونده. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
نم یک کیک که توش قرص بوده.
یک قرص ترامادول داخلش هست.
وجود خوراکی های آلوده به قرص در برخی شهرهای ایران که از هفته پیش خبرساز شد، حالا تبدیل به یک موضوع امنیتی شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت دیروز یک شنبه گفته است موارد جاسازی قرص در کیک‌ها بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی بوده و حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی در حال پیگیری این موضوع هستند. این تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وجود قرص‌های مختلفی را داخل کیک‌های نشان می‌دهد که بسیاری از آنها به دست دانش آموزان شهرهای مختلف ایران رسیده. وزارت بهداشت می‌گوید هیچ مورد مسمومی ناشی از این قرص ها شناسایی نشده.
تا الان چندین کارتون صدتایی از محصولات مختلف مربوط به شرکت های مختلف تولیدی فراهم کردیم و باز کردیم محصول های پولوم رو، ولی به هیچ عنوان حتی یک عدد قرص یا کپسول در این محصول ها دیده نشده.
در طول مدتی که از انتشار این خبر می گذرد، مسئولان مختلف ایران موضع گیری های متفاوتی داشتند که عمدتاً در کوتاه زمانی تکذیب شدند.
امکان اینکه در اون حرارت پخت
ابتدا وجود قرص در کیک ها تکذیب شد، سپس اعلام کردند این قرص ها در زمان تولید به کیک ها و مواد غذایی اضافه نشدند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت که ابتدا وجود قرص در کیک ها را شایع خوانده بود، حالا میگوید این موضوع با هدف تخریب تولید ملی است.
یکی از دانش آموزان یکی از
توزیع کیک های آلوده به قرص که بیشتر کودکان را تهدید میکند، تبدیل به موزلی اسرارآمیز شده. آموزش و پرورش در تلاش برای رفع نگرانی خانواده ها به بوفه های مدارس اعلام کرده که خوراکی ها را تنها از فروشگاه‌های دولتی تهیه کنند. در بسیاری از مدارس هم به دانش آموزان توصیه شده اصلا کیک نخرند. راهکاری که بدون توصیه آموزش و پرورش هم خانواده‌ها چاره‌ای جز آن نخواهند داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
میزبان حسین قاضیان هستیم، جامعه شناس. آقای قاضیان، چه چیزی باعث میشه که فرد یا گروهی با هر هدف و انگیزه‌ای دست به اقدامی می‌زنه که قربانی مستقیمش کودکان هستند؟
هنوز اطلاعات دقیقی نداریم حقیقتش، یعنی نمیدونیم کدوم فرد یا کدوم گروه بوده و بنابراین انگیزشون ناپیداست. گفتن که تحقیق میکنن و احتمالا مثل بسیار از چیزهای دیگه این تحقیقات هیچ وقت یا به سرانجام نمیرسه یا من و شما ازش مطلع نمیشیم، بنابراین احتمالا در ابهام مثل بسیاری از چیزهای دیگه میمونه و ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده و به این ترتیب از انگیزه ها هم بیخبر خواهیم موند احتمالا.
البته اعلام کردن که این موضوع امنیتی هستش و در حال بررسی. آقای قاضیان، موارد مشابهی در کشورهای دیگه هم بوده، مثل توت فرنگی های سوزندار در استرالیا که بعد اعلام شد مجرم این کار رو برای انتقام انجام داده. آیا میشه این مورد ایران رو با موارد مشابه دیگه در کشورهای دیگه مقایسه کرد؟
این مورد رو همونطوری گفتم هنوز اطلاعات دقیقی نداریم، ولی اگر بر مبنای مختصر اطلاعاتی که از واقعیت داریم بخوایم حرف بزنیم، با توجه به گستردگی جغرافیایی این اتفاق که شرق و غرب و شمال و جنوب رو در بر گرفته و به علاوه جاهایی پیدا شده که از مرکز تولید هم خیلی فاصله داره، یعنی اولین باری که پیدا شده در مرکز تولید نبوده، باید حدس زد که احتمالاً یک اقدام سازمانی یافته باشه، فقط یک حدس البته، و اگر اینطور باشه با توجه به گستردگیش نمیتونه اقدامی فردی باشه، اقدامیست احتمالاً سازمانی یافته که افراد متعددی در مناطق مختلف دست به این کار زده باشن. این دو تا تئوری به توطئه براش میشه آورد. تئوری توطئه اول اینکه یک دستی برای به اصطلاح از بین بردن اعتماد به حکومت و امنیت بوده در کار که ممکنه عامل خارجی باشه، یا عاملا ممکنه این تئوری توطئه باشه که اصلا خود حکومت این کار رو میکنه برای اینکه موضوع رو مثلا از واقعیت‌های مربوط به کشتار آبان منحرف کنه و مسئله دیگری در میون بیاره. این هر دو تئوری توطئه فعلا مطرحه، ولی واقعا ما هیچ گونه شاهد مستقل مستقیمی نداریم برای اینکه بدونیم که کدوم که از این تئوری‌ها با واقعیت بیشتر انطباق داره. بنابراین باید منتظر بود تا اطلاعات بیشتری باشه، اگر چنین اطلاعاتی منتشر بشه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در لبنان باعث شده فعالان برای برگزاری تظاهراتی علیه خشونت نیروهای امنیتی فراخوان صادر کنند. این در حالی است که تاکنون گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
خشونت در بیروت پایتخت لبنان. درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در میدان شهدا و اطرافش. میدان منتهی به برخی نهادهای مهم حکومتی از جمله دفتر نخست وزیری و پارلمان. نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی شلیک کردند. ده‌ها تن از معترضان زخمی و شماری هم بازداشت شدند. سازمان امنیت داخلی لبنان هم از زخمی شدن بیش از 20 تن از نیروهایش خبر داد. تحولاتی همزمان با عدم موفقیت در دستیابی به توافقی برای تشکیل دولت، پس از آنکه سعد حریری در نتیجه اعتراضات از نخست وزیری استعفا کرد. اکنون میشل اون رئیس جمهوری لبنان که خواستار تشکیل دولتی با حضور همه گروه هاست، نتوانسته به گزینه ای مورد توافق همه برای ریاست دولت برسد. سعد حریری هم از پذیرش مسئولیت تشکیل دولت جدید امتناع می کند. دیگر گزینه های مطرح هم نتوانستند حمایت لازم را به دست آورند. گره های کوری که هر روز به بحران سیاسی لبنان بیش از پیش دامن می زند. به ویژه در سایه امتناع جامعه جهانی از کمک اقتصادی به لبنان در سایه نبود دولت، وضعیتی که نارضایتی ها را تشدید می کند. نارضایتی های ناشی از شرایط بد اقتصادی و معیشتی که بیش از دو ماه پیش به آغاز اعتراض ها منجر شد و معترضان خواستار کنار رفتن همه احزاب و شخصیت های حاکم شدند. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می کنند. و حالا فراخوان ها برای ادامه اعتراض ها به ویژه پس از خشونت های اخیر بالا گرفته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روزنامه های صبح امروز رو ورق میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح امروز برسید تصویر خودش به عنوان تهران غرق در دود جدولی رو منتشر کرده که نشون میده بسیار از مناطق شهر تهران روز گذشته وضعیت آلودگیشون در مرحله هشدار بوده، از ناسالم هم عبور کرده. ناسالم برای همه گروه ها هست، در واقع همه گروه های مختلف سنی و سلامت به لحاظ سلامتی. تاکید کرده که آلودگی هوا فقط در تهران به این بحران رو به تشدید آلودگی دچار نشده، بلکه اصفهان، کرج، تبریز، مشهد، سنندج، قم، عراق هم وضعیت مشابهی داره. بسیاری از دیگر شهرهای ایران هم در وضعیت مشابهی هستن. روز گذشته، روز یکشنبه، مدارس در تهران، در عراق، قم و چند شهر دیگر تعطیل شده بود. حالا این روزنامه نوشته که آلودگی هوا باعث شده که روز دوشنبه دانشگاه‌های استان تهران هم از جمله دانشگاه تهران تعطیل اعلام بشن. همزمان این روزنامه نوشته که ماجرای آنفولانزا و کیکای آلوده هم از بحران‌هایی است که این روزها آشکار شده. 96 تن دست کم جان خودشون رو به اثر آنفولانزا در شهرهای مختلف ایران از دست دادن. موضوع کیکای آلوده به قرص هم که به نوشته این روزنامه از قول وزیر بهداشت گفته که جاسازی قرص در کیک‌ها امنیتی هست باز نکرده و توضیح بیشتری در این زمینه نداده. روزنامه جهان صنعت با تیتر خفگی نوشته که تهران در اسارت آلودگی هوا و بوی نامطبوع هست. هیچ برنامه‌ای هم برای رفع آلودگی در طی دو دهه گذشته به اجرا گذاشته نشده. به نوشته این روزنامه ماجرای بوی نامطبوع هم که 2 سال هست در جریان و تاکنون حتی منشأش هم به نوشته این روزنامه اعلام نشده. روزنامه سیاست روز نوشته که راهکار نهادهای مختلف دولتی و حکومتی در قبال این بحران‌های مثل آلودگی هوا تعطیلی هست. تیترش هم همش تعطیلیه و نوشته که مقام‌های مسئول فقط میگن که باد بیاد یا باران بیاد یا به طور طبیعی مشکلات رفع بشه، راهکاری عملی و اجرایی ندارن برای مقابله با این بحران‌ها. روزنامه جوان با تیتر شهرآلود عکسی از تهران رو چاپ کرده، نوشته که تنها چیزی که در به نوشته خود این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران هست، نوشته دولت و شهرداری تنها عدالتی رو که اجرا کردن و عملا قابل لمس هست همین موضوع آلودگی هوا و بوی نامطبوع هست که در تهران همه به یکسان از اون استفاده میکنن، یعنی در واقع به نوشته این روزنامه همه شامل حال همه شده. اما روزنامه آفتاب یزد نوشته که نهادهای مختلف بودجه میگیرن و در عمل غیر پاسخگو هستن و هیچ راهکار عملی برای این موضوع ندارن. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز در صفحه خودش به هیچ کدوم از این بحران‌ها اشاره‌ای نداشته. اما روزنامه مستقل در صفحه اصلی خودش خبر از بازداشت محمد کیانوش راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از امضا کنندگان نامه 77 نفر خبر داده. این نامه رو شما 77 اصلاح طلب امضا کردن در جریان اعتراضات و خواستار معرفی و محاکمه عاملان شلیک به سوی مردم و کشته شدن مردم شدن. روزنامه کیهان نوشته که حالا 777 استاد بسیجی پاسخ دادن به این نامه و گفتن که به دامان حکومت برگردین و اون راهی که شما میدین راه گروه‌های سیاسی مسئله دار هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید امانا.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda